بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای برا مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. قبل از هر چیز، فرارسیدن میلاد مسعود حضرت مولا الموحدین امیر المؤمنین صلوات الله علیه و علی الله المعصومین را به پیشگاه مقدس ولی عصر ارواح نافدا، مقام معظم رهبری، مراجع عظام تقلید و همه دوستداران اهل بیت تبریک و تهنیت عرض میکنیم. از خدای متعال درخواست میکنیم که دست ما را در دنیا و آخرت از ولایت آن حضرت کوتاه نفرماید. عمده وظیفه بنده که اینجا نشستم خدمت آقایون، عرض تشکر بود از اینکه از راه های دور و نزدیک زحمت کشیدند و در این جلسه با شکوه شرکت کردند و انگیزه قطعا جز کسب رضای الهی و جلب توجهات خاص حضرت ولی عصر ارواحنا فدا در کار نیست. و چنین چیزی جا داره که آدم از راه های دور هم زحمت سفر را تحمل کنه به امید این که گوشه چشمی از طرفی وجود مهندس ولی از فرمان آفدا متوجه اون بشه. ما هم تنها امیدمون همین است که خودمون رو به این خانواده بستیم، ادعای ولایت اهل بیت کردیم و میکنیم و اینا تنها مایه افتخار خودمون و تنها مایه نجات خودمون میدونیم. بعید میدونم بعد از 60-70 سال زندگی کردن با این امید چنان شخصیت های بزرگوار و کریمی ما را محروم کنند. معمولا سالهای گذشتم که خدمت حضرات آقایون شرف ها می شدن، بعضی مسائل که برای امثال ما اهمیت بیشتری داشت اونا را اشاره می کردم یا بحثی در اطرافش مطرح می شد برای اینکه از این فرصت استفاده بیشتری بشه و ما توجهی به وظایفمون بیشتر پیدا کنیم و با هم فکری هم دیگه راه عملی مؤثرتری را برای انجام وظایف پیدا کنیم. شاید سال گذشته بیشترین موضوعی که مورد بحث واقع شد اهتمام به مسائل علوم انسانی و اسلامی کردن این علوم و چیزهای از این قبیل بود. محور تحقیق در علوم انسانی از دیدگاه اسلامی. یه نکته به عنوان تکمیله برای اون بحث میخوام خدمت عزیزان عرض بکنم تا تأمل بفرمایند ببینند قابل قبول هست یا نه. اون نکته این است که علوم انسانی عرض عریضی داری، شامل یه سلسله مسائل کاربردی میشه که حتی در زندگی روزمره عموم مردم و از جمله خود ما نقش داره. مسائلی که مربوط به روانشناسی، علوم تربیتی، مسائل خانوادگی اینها هست، تقریبا عام البلواست، هیچ کس ازش مستثنا نیست. و اگر دیدگاه های اسلامی در این جاها روشن بشه، خب برکات فراوانتری خواهد داشت. و اگه خدای نکرده در این علوم یک انحرافی انجام بگیره و کسانی با اسلام در این جهات زاویه‌ای پیدا کنن، اونم دودش تو چشم همه میره. یه بخش این علومی است که جنبه کاربردی داره، یه بخش علوم دیگری است که در یه سطح دیگری خاص‌تر با نخبگان بیشتر ارتباط داری، با کسانی که در تصمیم گیری ها، تصمیم سازی ها، در نهادهای مختلف دولتی، شبه دولتی فعالیت می کنند، یه سلسله گزاره هایی را از علوم انسانی استفاده می کنند که اگر خدای نکرده انحرافی در اونها پیدا بشه، ابتداعا زیانش متوجه یک گروه خاصی میشه، ولی نهایتا مع الواسطه به سایر مردم هم سرایت میکنه، مثل مسائل اقتصادی، حقوقی، سیاسی. ما اگر اقتصادمون اقتصاد اسلامی نباشه به معنای واقعی کلمه، کسانی بر اساس همون تئوری‌های اقتصادی که در دنیا معروف است، ما میگیم اقتصاد غربی، بر اساس اونها تصمیم گیری بکنند، اختلالاتی در دستگاه مربوط پیدا خواهد شد و طبعا مع الواسطه نقایصش به ملت هم و عموم مردم هم سرایت می کنند. حالا به عنوان یه مثال کوچکی عرض می کنم، فرضاً اگر بعضی از برنامه های اقتصادی طوری باشه که شبهه ربا داشته باشه، حالا من شبهه عرض می کنم، اگر بر اساس اقتصاد رایج جهان، اقتصاد لیبرال تصمیم گیری بشه، احتمال این هست که بعضی از قوانین ما آلوده بشه با مسائل ربوی. خب اشکالش اول متوجه اون نخبگانی است که در تصمیم گیری ها مؤثر هستند، یا در قوه مقننه، یا در دولت، وزارت اقتصاد، یا وزارت های مربوط دیگه، ولی به هر حال فسادش به همه جامعه سرایت میکنه، امکان سرایتش برای همه فراهم میشه. اینم یه بخشی از علوم انسانی است، مستقیما با همه مردم سر و کار نداره، ولی مع الواسطه به وسیله نخبگان و تصمیم گیران، برنامه سازان، تصمیم سازان به مردم هم سرایت. یه سلسله دیگه مسائل از اینها هم کلیتر و بنیادی تر هست که جنبه کاربردیش ضعیفه، ولی یه سلسله مسائل بنیادی است. اینها هم داوطلبش برای تحقیق کمتره، چون طبعا به طور طبیعی آدمیزاد وقتی دنبال یه کاری میره، یه پروژه ای را اجرا میکنه، تحقیقی را انجام میده، دلش بخواد نتیجهش رو ببینه. اگر نتیجهش عملی ظاهر شد، تشویق میشه برای ادامه این کار، خوشش من میگه ما زحمتی کشیدیم اثری داد. تحقیقات کار برده اینجوریست، وقتی تحقیقی انجام میدن، زحمتی میکشن، امکان پیاده کردنش در عمل زیاده، بعد آدم میتونه نتیجهش رو ببینه. وقتی حسن نتیجه شد دید، تشویق میشه کارشو ادامه بده، عمیق‌تر انجام بده. اما مسائل بنیادی چون با عمل خیلی فاصله داری، آدم خیلی حوصله‌اش نمیگیره که درباره این چیزا فکر کنه، بحث کنه. گاهی هم اصلا کسانی تصور میکنند که این بحث های زائدی است. بنده امروز میخوام در این جلسه خدمت شما عرض کنم که ما مسائل بنیادی را نباید یه دستی بگیریم. دلیل کلیش این است که اون مسائلی که نتایج کاربردی داره منطقا متوقف است بر مسائل بنیادی. اینا مثل شاخه هایی میمونه که از یک ریشه ای تغذیه میکنه. اون مسائل بنیادی ریشه های این درختن. اینا مواد غذایی رو جذب میکنند، به شاخه ها و برگ ها و گلها و میوه ها و شکوفه ها میرسونه. اگه پایه خراب باشه، اگر ریشه فاسد باشه، مواد غذایی درست نمیرسه، یا اگر سمومی را جذب کرد، به جای اینکه میوه سالم بده، میوه زهرآگینی، فاسدی، بیمار کننده ای را تحمیل میده. خب همه مردم زیر زمین رو که نمیبینن، درخت رو از ساقش میبینن و شاخ و برگش، ولی اونایی که ژرف نگر هستن، دقت بیشتری دارن، میبینن همه اینها از اون ریشه تغذیه میکنه. حالا بگذاریم از اینکه بعضی از تغذیه ها هم از شاخ و برگ و از نور و هوا و این حرف ها حاصل میشه، مثال فقط در همون جهت مورد توجه باید مناسب باشه. منظورم اون تأثیری است که ریشه در شاخ و برگ داره. گاهی ممکنه تأثیر متقابل هم باشه، اونش محل تشبیه نیست. تشبیه در اون تأثیری است که از ناحیه ریشه به ساق و شاخ و برگ سرایت می‌کنه. مسائل بنیادی در علوم انسانی حکم ریشه را داری. اگر این ریشه ها در جای خودش مستحکم شده باشه، شاخ و برگ هایی که از اینا می رویه نتیجه خوبی می خواهد داد. اما اگر این ریشه ها فاسد باشه، یا مواد تغذیه غذایی که به ریشه ها می رسه مواد سمی باشه، اینها آثار نامطلوبی در شاخ و برگ ها و نهایتا در میوه ها خواهند داشت. و چه بسا نشه اثبات کرد که این میوه مضر از خطرناک، میگن درخت سالمه، ایش اشکالی نداره. وقتی نتایجش معلوم میشه که این میوه ها مسموم بوده که مصرف بشد و آثار ظاهر بشه، وقتی هم دیگه کار گذشته، میوه مصرف شد دیگه. حالا بر اساس این تشبیه، حالا فقط خواستم این تشبیهی بکنم، اگه فرصتی باشه یه مقداری توضیح هم میدم، یکی دوتا مثال هم براتون عرض میکنم. مسائل بنیادی در علوم انسانی حکم این ریشه ها را داری. داوطلبش کمه، دقت زیادی میخواد، استعداد خاصی میخواد، بعدش حوصله زیادی میخواد که آدم سالها زحمت بکشه این مبنایی را، این مسئله بنیادی را حل بکنه، با اینکه چندان اثر عملی فعلا نداره، ولی روشن نیست که حالا چه نتیجه در عمل داشت. به همین دلیل غالبا در جوامع، به خصوص در کشورهایی که رشد فرهنگیشون ضعیفه، مسائل بنیادی کمتر مورد توجه میشه. و حتی همینطور که عرض کردم، بعضی ها هم بیمهری هم میکنن، اینا چیه؟ وقت تلف کردن است. هیچ بحثی بکنید که نتیجه داشته باشی. غافل از این که وقتی ریشه خرابه، بحث های دیگه پادر هواست. که شجرت خبیثت اجتثت من فوق الارض. اگه درخت بی ریشه باشی، قرآن میگه این شجره خبیثه است. شجرت خبیثت اجتثت من فوق الارض، ریشه نداره، روی زمینه. ما لها من قرار، این ثباتی نمیتونه داشته باشه. این شاخ و برگ ها وقتی میتونه استقرار داشته باشه، تأثیر خودش رو ببخشه، نقش خودش رو ایفا کنه، که ریشه محکمی داشته باشه. ریشه خراب شد، اینا دیگه هم نقش خودش رو درست نمیتونه، چند روزی یک تأثیرات موقتی میگذرن و خوش بشه میگفتن اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار. بنابراین اگر، حالا من روی اگر فرض میکنم تا ببینیم چنین چیزی هم هست واقعا یا نه، اگر ما یک مسائلی داشته باشیم که جنبه بنیادی داره، نباید اونا را یه دستی گرفت. نمیگم حالا همه نیروهامونو ما صرف مسائل بنیادی کنیم، ولی همه نیروهامونم رو صرف مسائل کاربردی نکنیم، بدونیم این مسائل کاربردی مبتنیست برای مسائل دیگری، اونا باید در جای خودش حل شده باشه تا این نتیجه ها برش درست مترتب بشه. و الا که شجرت خبیثه ما لها من قرار. آیا چنین چیزهایی داریم یا نه؟ این مسائل معمولاً حالا طبق فرهنگ روز، ادبیات روز، اینا فلسفه های علوم هستند. این مسائل بنیادی اونهایی هستند که اصول موضوع را برای علوم فراهم میکنن، قواعد کلی را بیان میکنن که مسائل علوم بر اساس این قواعد حل میشه. شاید اصطلاحی که بشه تقریبا با اینها تطبیق شد همون فلسفه های علوم است، فلسفه های مضاف. به عنوان مثال، شاید اینجور مثال ها عینی تر باشه، در باب اقتصاد مطالبی که در علم اقتصاد اثبات میشه، گاهی بر اساس اون فرمولایی که بیان میشه چکشخور نداره، مسائل روشنی است. در عمل هم میشه بر اساس تجارب اثبات کرد که این قواعد نتیجه میده. حالا اون کسایی که با مسائل اقتصادی آشنا هستن میتونن چند تا از اون قواعد در ذهنشون مجسم کنن، ببینن اینا مسائل خیلی روشنی است، اینا جای تردیدی نداره. مثلا مسئله عرضه و تقاضا، ولی کلام در این است که ما این مسائل را در چه فضایی میخواییم پیاده کنیم و برای چه هدفی. این مسائل میگه آقا طبق این قواعد عمل کنید، فرض کنید درآمد سرانه بالا میره، رشد اقتصادی حاصل میشه، رفاه نسبی حاصل میشه و چیزهای از این قبیل. اما آیا اینها ضرری هم برای انسان داره یا نه؟ در خارج از حوزه اقتصاد و یا در دراز مدت در حوزه اقتصاد؟ این دیگه علم اقتصاد اینا رو بیان نمی کنی. فرض کنید در علم اقتصاد نمیگه که آقا مشروع فروشی حلال است یا حرام، کاری به اینا نداریم. میگه وقتی تقاضا بود برای یک کالایی، اون کالا به صورت با ارزان‌ترین قیمت فراهم شد، بیشترین سود را عاید شما خواهد کرد. شما بازاریابی بکنید، ببینید مردم چی دوست دارن، چی میخوان بخرن، بعد اون کالا را ببینید با چه وسیله، با چه مقدماتی، با چه ابزاری میشه ساخت که ارزان‌تر تموم بشه، هزینه کمتری ببره تا شما سود بیشتری ببرید. فرمول شو براتون تعیین. اما این چی باشه اون کالایی که شما تولید میکنید، اقتصاد دیگه کاری به اون کارا نداره. حالا این مسئله ساده ایست، در بازار قم میخوام ببینیم چی کار کنیم که کاسبای مثلا درآمد بیشتری داشته باشن. کم کم میاد در سطح کلان جامعه، سیاست هایی که دولت باید در امور اقتصادی داشته باشه چگونه باید باشه. خب از متخصصین اقتصاد سوال کنیم، فرمول هایی رو میزن، شما بر اساس این فرمول ها باید اینجور عمل کنید. تو اون فرمول ها هیچ مسئله ارزش های دینی شما مشخص نشده، آثار روحی که در این کار بار میشه نیامدی، بلکه به طور طبیعی یک اخلاق دنیا زدگی را در انسان رشد میده. یعنی دائما آدم فکرش اینه که سود بیشتری کسب کنه، کمتر هزینه کنه، صرفه‌جویی داشته باشه، درآمدش بیشتر باشه، پسندازش بیشتر بشه، بعد کار تولیدی بیشتری، هرس و دلبستگی و اینا رو به طور طبیعی، البته کلیت نداره، میشه همه اینا وقتی همراه ارزش‌های معنوی باشه در راه خدمت به جامعه و برای پیشرفت اسلام به کار بره. اما به طور طبیعی منظورم اینه که اقتصاد نمیگه این کارش خوب است، این اثر خوب را داره، نه اون اثر بد را داره. اون در یک شرایط خاصی فرمولی را در اختیار شما میگه، میگه اینجور کنید این نتیجه رو خواهد. اما اگر ما یک زیربنایی داشته باشیم که اصلا اقتصاد برای چی میخواییم، جامعه ما چرا میخواد توسعه اقتصادی داشته باشه، رشد اقتصادی رو ما برای چی میخواییم، اگه این روشن بشه و اول هدف ما مشخص بشه، حدودش مشخص بشه، همه اون فرمول ها اینا در خدمت این هدف قرار میگیره. اما این هدف هدف ناپسندی بود، هدف تکاثر و تفاخر بود، باز اون فرمولا کار خودشو میکنه، اونا برای شما خدمت خواهند کرد، اما نتیجهش هم میشه الهاکم التکاثر. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد. همونی که با این زبان نکوهش قرآن از زیاد میکنه. گناهی بر علم اقتصاد نیست، ما این که از علم اقتصاد سوء استفاده میکنیم یا حسن استفاده میکنیم. برای اینکه حسن استفاده کنیم باید اون زیربناش رو درست کنیم، همون که به فلسفه اقتصاد برمیگرده. ما در این دورانی که از وقتی که دانشگاه تأسیس شد در ایران تا به حال رشته ای که به نام فلسفه اقتصاد نداشتیم. اینجور میگن، نمیدونم درست میگن یا نه، حتی درس مشخص روشنی هم به عنوان فلسفه اقتصاد نداریم. شنیدن در بعضی از کشورهای غربی رشته علم فلسفه اقتصاد هست، ولی در کشور ما با این همه اهتمامی که به مسائل اقتصادی چه قبل از انقلاب بود و چه بعد از انقلاب، به این مسئله توجهی نشده. اون کسانی هم که درباره اقتصاد اسلامی کار کردن، اونها هم اونچنان که میبایست به مسائل بنیادی نپرداختن. نمیگم اصلا، اونچنان که میبایست. این به عنوان نمونه عرض کردم که ما توجه داشته باشیم که مسائل بنیادی نقش مهم می‌داره در زندگی ما. اینجور نیست که وقتی اصطلاحات پیچیده و امور اعتباری و امور خیلی بعضی هاش خیلی فرضی و دور از ذهن و این حرفا هست، چه دردی می‌خوره این فلسفه بافیا، چه فایده داره؟ یک کاری بکن و فردا نتیجه رو ببینی. به نظرم میاد با امروز دو تا مسئله مهم داریم که این مبتنی بر یک مبانی است از علوم انسانی است و مبانیش رو درست حل نکردیم و در اثر اینکه کار کافی در زمینه این مبانی و مسائل بنیادی این مسئله نشده، این مسئله جایگاه خودش را در اون جاهایی که باید پیدا کند، در دولت مردان، در تصمیم گیران، در قانون گذاران، جایگاه خودش را پیدا نکرده. به نظر بنده یکی از علل این نقص و کمبود کمکاری در مسائل بنیادیش. حالا نمیگم اگه این میشد همه مسائل حل میشد مشکلی دیگه نداشتیم، نه، یکی از اینه. بالاخره مجموع علل ناقصن که وقتی جمع میشن چه علت تامه. اون دو مسئله، یکی مسئله ولایت فقیه هست و یکی مسئله حجاب و عفافی است که امروزا مطرح شده و امر به معروف و نهی از منکر و اینا. خب در اینکه کشور ما به عنوان اصلا کشور ولایت فقیه، رژیم ولایت فقیه شناخته شده، این جای بحثی نداره، همه دنیا میدونن. در داخل هم که خب دیگه نرخ شاه‌عباسی داره همه جا صحبت ولایت فقیه، و اون شعارهای ما از اوائل پیروزی انقلاب مربر ضد ولایت فقیه بود، اون شعار شایع مردم ما بود. این دیگه جای ابهامی توش نیست. مردم ما چی میخواستند؟ اصلا این انقلاب برای چی واقع شد؟ محورش چی بود؟ عمود این خیمه انقلاب چیه؟ فکر میکنم یه آدم منصفی فقط دورا دور نگاه هم بکنه به این انقلاب، شک بکنه در این که عمود این خیمه انقلاب ولایت فقیه. منصفی باشه، حالا کافر هم باشه، بت‌پرست هم باشه، اما همین نگاه کنیم ببینه چیه این توصیفی، شک نخواهد کرد که مسئله اصلی این نظام، چه این نظام را این نظام می کند، مسئله ولایت فقیه هست. تجربه عملی هم نشون داده که اون کسی که حافظ وحدت این نظام، ثبات این نظام، حلال مشکلات این نظام است، ولی یه فقیهه. این هم در تجربه عملی برای هیچ منصفی فکر نمی کنم جای شکی باقی گذاشته باشه. خب طبیعی است در یه همچو فضایی که از روز اول شعار مردمش مرگ بر ضد ولایت فقیه بود، بعدم اون قانون اساسی شو، این همه عرض کنم قوانینی که بر این اساس در مجلس وضع شد و در شورای عالی انقلاب فرهنگی و امثال اینا، دیگه جای بحثی نگذاشته که باید اون چنین باشه. در چنین فضایی طبعا هر مسئولی خودشو موظف میدونه که از این اصل حمایت کنه. لااقل وقتی قسم میخوره که من به قانون اساسی وفادار باشم، خب یه مادهش مسئله ولایت فقیه دیگه. پس طبیعی است که همه مسئولین خودشون رو موظف بدونن در اینکه حامی ولایت فقیه باشن. اینا طبیعی است. یه سوال اینه که آیا واقعا نخبگان کشور ما، اعم از مسئولین رسمی یا غیر رسمی و یا حتی ماها، مسئله ولایت فقیه رو جدی میگیریم؟ سوال اینا دلم میخواد آقایون تنها تنها قل انما اعدكم بواحدت ان تقوموا لله مثلا و فرادا ثم تتفکروا که آیا ما واقعا ملتزمه به ولایت فقیه هستیم؟ اینا جدی میگیریم؟ یا ما همین بزر که شعاری بدیم و مردم ما بیچاره پای جان هم حاضرند بایستند ثابت هم گردن. من نخبگان هم میگم واقعا معتقده خوب خوباشون ها، اونایی که صاف میگم ما از اول هم برای اتفاقی قبول نداشتیم و حالش هم قبول نداریم و اینا، خوبی چی؟ اما اونایی که اصلا حامی ولایت فقیه هستند و واقعا معتقدند، خیلی هاشون که شاید صادقانه تر حرف میزنن میگن چون در قانون اساسی آمده بل. خب این پیداست، یعنی من ته دلی خودم اصالتا معتقد نیستم، ولی بالاخره چون قانون اساسی مملکت هست و ما هم ایرانی هستیم باید این قانون اساسی رو قبول داشته باشیم، خب اینو قبول. مثل سایر مسائلی که تو قانون اساسی هست. اونایی که یه حرف زدن خوشم میاد که اقلا صادقانه میگن، که کلک نمیزنن، میگن ما گفتیم برای اینکه تو قانون اساسی. البته یه لوازمی هم داره، قانون اساسی قابل تغییره، فردا میشیم پیشنهاد کنیم که تغییر کنه یا به صورتهای دیگری تغییرش بیدیم، وقت دیگر راحت میشیم، ولی فعلا چون قانون اساسی هست و اینا قبولش. اما کسانی هستن میگن قبول داریم، خیلی هم جدی میگن، یقین چاک میذارن، اما دروغ میگن. میگن برای اینکه کارشون بگذره، برای اینکه رأی جمع کنه. در عمل نشون میدن که ما اعتنایی به اینا نداره. قدرت که به دست بیاد دیگه ولی یه فقیه کیه. حاکم حال باشه. فعل جمله اینجور افرادی هستن. حالا برای یه نفر، حالا یه نفر که شد با یه میلیون نفر هم قابل توسعه هست. حالا ما روی یه نفرش فرضیم. اگه یه همچون کسی بود، این حتما معناش اینه که دشمن اسلام است، دشمن ایران است. این میخواد خیانت به وطنش بکنه، به این نظام خیانت بکنه. اینا ممکنه، اما کلیت نداریم. ممکنه با اینکه ته دلش باور نداره این را، این حرف هم را میزنه، نه معناش اینه که دشمن اسلام است یا دشمن ایرانه. باورش نیست. زور زورکی که نمیشه چیزی را باوروند. اون چیزایی که مقدمه باید باشه که این مطلب رو بشه نتیجه قطعیش، اون صغرا و کبراهاش براش روشن نیست. خب تو بحث هایی هم که بحث های سیاسی عمومی واقع میشه و اینا، قصد و سمین قاطی میشه. همه هم که بحث های برهانی مطرح نمیشه. خیلی بحث ها خطابیه. میگن آقا ولایت فقیه میگه بله، کی بهتر از امام؟ این معناش اینه که من اعتمادم به این شخصی. این اصل ولایت فقیه نشد. یا چیزهای از این قبیل. این استدلال محکمی نیست که کی بهتر از امام پس ولایت فقیه ثابت میشه. والا ولایت فقیه امام فرزن اسمش سلطان بود، اما همین کارا رو میکرد، همین منش را داشت، حالا این بدی بود؟ منظورم از این حرف اینه که یه وقت کسی ارادت به امام داره از اون جهتی که دلیلی دارد بر این که اطاعت ولی فقیه شرعاً واجب است، یه وقت نه مسائل سیاسیش بالاخره یه وقت زمان شابخ و الحمدلله بروش رو گم کرد، امام اینقدر آدم به این خوبی آدم حضر میکنه، جمالش رو زیارت میکنه، اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب ولی فقیه یعنی خب واقعا هم امام همینطور هم هست، اسمش هم آدم بشنوه قلبش روشن میشه، اما حالی ولی فقیه یعنی همین. ما چقدر کار کردیم برای اینکه اثبات کنیم که ما یک اصلی داریم در اسلام که وقتی امام معصوم نیست، به جای امام معصوم در شعاع اطاعت از امام معصوم و از ولی فقیه باید اطاعت کنیم. این یک وظیفه الهی است. همونطور که نماز خوندن واجبه، روزه گرفتن واجبه، اطاعت ولی فقیه هم واجبه. البته در همون حوزه‌ای که شرع براش تعیین کرده. حالا بعضی میگن وقتی اطاعت مطلقه ولی فقیه خیال میکنن، میگن اگر بگن لباسم را بکنم باید بکنم. نه بابا، در حوزه امور سیاسی و حکومتی ولایت مطلقه من جاش همونجاست. ولایت مطلقه در مقابل اینه که در بعضی جاهای اطاعتش واجب است، بعضی امور سیاسی. ولایت مطلقه یعنی اینکه در همه امور سیاسی و حکومتی باید اطاعت کرد، نه امور فردی. امور من تو خونم من چیکار کنم، چی بخورم، چه لباسی بپوشم، این ربطی به ولی فقیه نداره. اما حالا اینو واقعا معتقدی که اگر ولی فقیه به عنوان حاکم، به عنوان ولی امر، به عنوان جانشین امام زمان امری کرد، ما مثل نماز خوندن برای خودمون واجب بودیم که اطاعتش کنیم؟ اینجوری عموم مردم ما هست. اصلا این انقلاب بر همین اساس شکل گرفت. اونایی که در مقابل سربازهای شاه یقشون رو باز میکردن، سینه‌شون رو میگفتن بزن به امر امام، چون امام فرموده بود تقیه حرام است ولو بلغ ما بلغ، اون برای خودش اطاعت امر امام واجب میدونست، هنوز نه قانون اساسی بود و نه چیزی، و افتخارم میکرد کشته شدم در راه اطاعت ولی فقیه است. عموم مردم اینا چه این ارتکازشونه، من و شما چی؟ من و شما نوعی رو عرض میکنم که شامل ماها هم میشه، ما هم واقعا اطاعت ولی فقیه اینجور واجب میدونیم. عملا نشون داده شده که بسیاری از کسانی که یقه چاک میزنن برای ولایت فقیه در عمل راست نمیگن، حاضر نیستن امر ولی فقیه را اطاعت کنن، اینجا سلیقه خودشون میخوان اعمال کنن، حتی فهم خودشون را درباره اسلام بهتر از فهم او میدونن درباره اسلام. چرا؟ اینا دشمن اسلام هست؟ نه، بنده خدا نماز خون، روزه گیر، اینقدر اسلام زحمت میکشه، گار میکنی، نه هیچ دشمن اسلام نیست، خیلی علاقه. دشمن ایران هست؟ ابدا. پس چیه؟ باورش نیست که این واجب ماه. خب این باور از کجا باید پیدا بشه؟ آدم اعتقاد به خدا هم از یه دلیل پیدا میکنه. یه شعار رایجی شد در کشور و مثل امام با اون شخصیت بود، خیلی مردم زود قبول میکردن و قبول کردن، اما اونایی که اهل استدلال هستن و یه حرفی رو که میزنن میخوان مبنا داشته باشی دنبال دلیلشن، این دلیل در دستشون قرار نگرفت، شرایط زندگیشون ایجاب نمیکرد. ولی به هر حال باید انصاف داد که در این 30 سال که از انقلاب گذشته اصلی ترین مسئله این نظام اونطور که باید و شاید تبیین نشده که کسی بخواد واقعا دلیل قطعی روش باید مطالعه کنه مطمئن بشه یقین بدونه. خب نباید تعجب کرد که بسیاری از دولت مردان ته دلی باورشون نیست، آدم خوبی هم هستن، مسلمون هم هستن، خیر ایران هم را میخوان، خیر این رژیم اسلامی هم را میخوان، اما ته دلشون باورشون نیست که اطاعت ولی فقیه واجبه. این را ما میبایست درست بکنیم. خود ما چرا درست خوب؟ این همه کتاب درباره ولایت فقیه نوشته شده، بحث ها شده، کم بحث نشده از اول انقلاب تا به حال، خود امام که از پیش از انقلاب شروع کرد. بنده احتمال میدم که این مسئله به عنوان یک مسئله فقهی مبتنی هست بر یک مبانی، اون مبانی اون مسائل بنیادی است که عرض کردم، اون مسائل بنیادش حل نکردی. وقتی در فقه اومدیم آخرش مقبوله عمر ابن حنظله است و مرفوعه ابی خدیجه و حاکم در اونجا به معناش چی است و آیا اینجا عمومیت داره یا نداره و چطور از این خبری، این تحکیم است یا حکومت است، آیا حاکم معنی قاضی است یا معنی ولی امر است، آخر چه استظهارات ظنی میمونه. اون یه مسئله فقهی مثل حساله مترجس آیا نجس هست یا نیست، یه مسئله فقهی ظنی هست، یه روایتی داره، یکی دوتا روایت داره. اگه مسائل بنیادیش رو حل کرده بودیم بر اساس اون مسائل بنیادی، این مسئله خیلی قابل حل تر بود و و نتیجه قطعی تر می داد. اون وقت طوری هم می شد تبیین کرد که دیگه یه آدم منصفی شک نکنه. کسانی که ریگی تو کفش دارن که همیشه می تونن شک کنن. واضحات هم را انکار، بدیهیات هم را گاهی انکار می کنن. خب اون هیچ. اما اونی که منصف طالب حق است، دلیل روشنی باشه که وقتی دلیل روشن بهش ارائه شد مطمئن بشه به این کار. اگر انکار کرد اینجا اون وقت به خاطر این است که عناد داری، نمیخواد زیر بار حق بره. این یک مثال بود برای اینکه ما اگر مسائل بنیادی رو بهش اهمیت بدیم، ریشه ها رو حل کنیم، مسائل فرعی قوی تر حل میشه، تغذیه میکنه از اون ریشه ها، بارور میشه، زود نتیجه میده، به مقام عمل به کاربرد هم که میرسه اثر خودش رو خواهد بخشید. اما وقتی اون ریشه سسته، شاخ و برگشم ضعیف، کرمو میوشم، برشم میخشک میفته بی اثر، اونجایی که باید اثر کنه قدرتی نداره. یکی هم مثلا امر به معروف و نهی از منکر و این مسئله حجاب و این حرفا که این روزا مطرحه. خب در این که حجاب از ضروریات اسلام است هیچ شکی نیست. هیچ مسلمان منصفی شما سراغ دارید که شک کرده باشه در ضرورت حجاب، اصل حجاب؟ برای ماشی عیان اجماع فقها بر وجوب پوشندن بدن خانم ها در مقابل محرم به استثناء وجه و کفه، طبق فتوای مشهور بعضی ها که حتی وجه و کفه این رو هم پوشندنش واجب می دونستن. مرحوم آقای وروجدی رضوان الله علیه احتیاط واجب می کردن، ولی خب فتوای مشهور اینه که وجه و کفن مستثنا است. اینم برای شیعه ها جایی هیچ بحثی نیست. اگه حرفی باشد در اینه که پوشوندن صورت و کفن واجبه یا واجب نیست، ولی ما ادای وجه و کفن هیچ اختلافی نداره. از اون طرف وجوب امر به معروف و نهی از منکر جای شکی داره؟ این از فروع دین ماست. بعد از اعتقاد خدا و پیغمبر که از اصول دینن، تو هر مکتب خونه هم بعد فروع دین رو یاد میدن، یکی شمر معروفه که شمر نهی از منکر. کسی شک داره در بانی؟ حالا روایات و اینا که الا ماشاءالله اعظم الفرائض بها تقام سایر الفرائض، به اطلاق این روایت رو عرض کنیم، یعنی امر به معروف از نماز واجب تر است. اعظم الفرائض بها تقام سایر الفرائض، برای اینکه اگه امر به معروف نباشه نماز هم ترک میشه. در اینم شکی نیست، همچو واجبی ما داریم. پس چیه مسئله؟ یه مسائل دقیق فقهی داره که امر معروف و نهی از منکر گاهی یه لوازمی داره. مثلا اگر میبینیم یک کسی داره مرتکب یک گناهی میشه و با حرف شما گفتید نکن گوش نکن، لازمه دستشو بگیرید. گاهی ممکن است به جرح او منتهی بشه، گاهی احتیاج به ضرب داره. اینجاها هم برای همه واجب است یا واجب نیست؟ خب اینجا می فتوای معروفی هست که در غیر از امر معروف و نهی از منکر بیانی احتیاج به اجازه حاکم شرع داره. اینم از لحاظ فقهی جای بحثی نداره. حالا اگر کسی گفته باشه که نه در اینجا اجازه ولی فقیه نمیخواد، قول شاذی است. مثل سایر مسائل فقهی گاهی احوال شاد زندن کنارشن، ولی به هر حال در اینکه واجب است هیچ وقت ساقط نمیشه هیچ بحثی نیست. ولی شبهاتی گاهی اطراف مطرح میشه که باید این شبهات رو از ریشه حل کرد. میخوام مثال دیگه‌ای بزنم برای اینکه مسائل بنیادی چه نقشی داره. ما وقتی به روایات در اینجا مراجعه میکنیم منوانه این فرع فقهی این جایی ابهامی نداره. اگه اختلافی در یک مسائل جزئی هم باشه مثل سایر مسائل فقهی است. و گمان نمی کنم که در مسائل امر معروف حتی یه اختلاف ضعیف قابل توجهی هم وجود داشته باشه. ولی یه شبهاتی هست که حالا برای خود ماها هم، بنده مثلا تو خیام که در میرم، حالا امر معروف که مختص به حجاب و بی‌حجابی نیست، و هر گناهی هست. حالا همین مسائل حجابش، هر خانمی دیدم که یه تار موش پیداست باید برم نهی از منکرش کنه، خوبی صبح تا شب غیره نهی از منکرش کار دیگه ازم نیست. من راه میفتم تو کوچه خیابون نهی از منکر کنم. این نهی از منکر واجب این چجوری باید اجرا بشه؟ خب حالا اگر نه یه مورد اتفاق افتاد، نمیگیم صبح تا شب که حالا وقتی شو بگیریم، اتفاقا برخورد کردی کسی رو، یه خانمی گفت خانم مواتن رو بپوشونید اینجور حرام است، گفت به تو چه؟ تا آقا حکم شریف من دلم میخواد اینجور بود. یه خود دوبار تکرار کردید، اصرار کردید، چند تا فوش هم تقدیم کرد، احیانا هم گلنگه کفش هم گذاشت روش. حالا وظیفه من چیه اینجا؟ و اینا چیزایی نیست که اگر از تو فرض فارضی یا موارد زیادی داشته که یادتون باشه، چند تا از بسیجیان در اثر نهی از منکر کشته شدن که بعد دیگه فروکش کرد نهی از منکرها بعد از اون. در دولت اصلاحات در خود تهران چند تا از بسیجیان فقط به خاطر نهی از منکر بهشون حمله کردن کشتنشون. خب اینا با این روایات و اینا چجوری باید حل کنیم؟ بگیم اطلاق اون روایات نمیدونم استثنایی داره، قیدی داره، چجوریه؟ خب البته اونایی که خرقه تفنه هستن از خود روایات و جای دیگه هم میتونن جزئیات اینها را با رعایت قواعد و کلی فقه و اینا در بیارن و کشون استنباط کنن. اون مرجع تقلید کارش همینه دیگه، وقتی سوال بکنیم اون فتوا میده و اون فتواش هم مستند به همین منابع فقهیست و قواعد کلی که از اسلام داره. اما عرض من دینه که من و شما به عنوان طلبه‌ای که با فقه آشنا هستیم و میخواییم بفهمیم این مسئله چجوریه جواب بدیم. وظیفه دولت در مقابل این پدیده چیه؟ بالاخره از دست من و شما خارج شد. عوامل فرهنگی غالب، این ماهواره ها، این تلویزیون ها، این سی دی ها و سایر عوامل دست به دست هم داد. یه عده‌ای اصلا داعی دارن بر این که حریم ها را بشکنن. دست هایی در کاره برای این کار. خب اینو شده دیگه. حالا وظیفه من و شما چیه؟ وظیفه دولت چیه؟ این را که میخوام عرض بکنم که هم مسئله روز هم شاهدی باشه برای اون عرض اولی. مسئله این است که کسانی منظورم بعضی کسانیست که تو تلویزیون اومدن مصاحبه کردند و صحبت هایی کردن باشون تلفنی حضوری. اونا میگن آقا وظیفه مردم امر معروف و نهی از منکر است. خب فقها فرمودن اون امر معروف زبانی است. خب مردم به زبان نمیگن، ما کاری نداریم بشون، هرچی میتونید شما وظیفتون رو طبق فتوای مرجع تقلیدتون عمل کن. اگه میبینید عسر و حرج یا چیز دیگری هست خب بپرسید، هرچی رو از مرجع تقلیدتون بفهمن کن، ما کاری با این کارا نداریم. اما اینکه ما به عنوان دولت به وسیله نیروی انتظامی بخوایم متعرض مردم بشیم، این باید یک توجیه قانونی داشته باشی. من حرف اونها رو میخوام نقل کنم تا ببینید شبهش کجاست و چرا این شبه حل نشدی. میگن آقا ما دولت یه سلسله وظایف خدماتی داره، مثل آموزش و پرورش، مثل بازرگانی و بعضی از وزارتخانه‌های دیگه، بهداشت و درمان، یه خدماتی به مردم ارائه میدی. این یه بخش کارهای دارد. یه بخش کارهاش مسائل امنیتی است. یه بخشی از کارهاش مسائل فرهنگی است. مسائل فرهنگی یه وزارتخونه ای داره و یه قوانین مال خودش، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، روزنامه ها، تئاتر، سینما، اینا رو باید تدبیر کنن، برنامه ریزی کنن در همون حدی که قانون تعیین کرد. در اونجا ربطی به نیروی انتظامی نداره، کارهای اداری سپاده انجام میگیره در چارچوبه خودش انجام میشه، کار فرهنگی. یک کارهای خدماتی هم هست، اونم دولت باید در جهات مختلف خدماتی ارائه بده، آموزش پرورش را بیندازه، دانشگاه ها، چیزهای دیگه. این هم که داره می کنه، این هم کربتی به نیروی انتظامی و کار به سلاح نداره. میمونه مسائل امنیتی. دولت موظف امنیت کشور را حفظ کنه. اگه جای امنیت به خطر افتاد، اون باید نیروی انتظامی سود. خب حالا اگر یه خانم تو خیابون حجاب را رعایت نکرد، این امنیت کشور از بین میره؟ نه. پس رفتی به نیروی انتظامی. میگید گاهی ممکن است این یک توطئه ای باشد و پشتش چنین و چنان، خب هر وقت ثابت شد یا حتی مظنه این بود که یک توطئه ای باشه که امنیت رو به خطر بیندازه، بسیار خوب. اما این مواردی که عادی ما در خیابون بگیم با نیروی انتظامی هر که میبینه بی‌حجاب جلوشو بگیره جلبش بکنه، این وظیفه نیروی انتظامی نیست، این کار امنیتی نیست. این خارا نقل است تا اینجا گفتم، حرف بنده نیست. اتفاقا من یکی از این مصاحبه ها را یه تیکهش گوش میکرده، اون آقا روی همین تکیه میکرد که آقا این مسئله فرهنگی است، کار فرهنگی ربطی به مسئله امنیتی نداره. اگر ارتباط پیدا کرد با مسئله امنیتی، بله، ولی شرایط عادی اینجوری نیست، ربطی به مسئله امنیتی نداره. جوان ها هستن، خب یک شهواتی دارن، هوس هایی دارن، خلاف شرع هم هست، اما حالا امنیت خطر رو هم نمیذاره، بنابراین نباید روی انتظامی دخالت کنه. جوابی که داده میشود به نظر من جواب قانع کننده ای نبود. یکی میگفتن که آب شورای انقلاب فرهنگی قانون عفاف رو وضع کرده و اینو. خب اول که تأملی که آیا مصوبات شورای انقلاب فرهنگی قانون هست یا نه، و قانون رو طبق قانون اساسی باید مجلس تصویب کنه. خب این حرفایی است که مثلا مبنایی است. هنوزم درست روشن نیست از نظر قانون که مصوبات شورای انقلاب فرهنگی از نظر قانون اساسی چه اندازه اعتبار داره. بله امام فرموده بودند که مصوبات شورای انقلاب فرنگی در حکم قانونه. امام اینجور تعبیر کرد. خب این یه فصل. خب از این گذشتیم. میگن آقا بله اینا جوانها رو تحریک میکنن، مونده به فساد میشه، چنین و چنان میشه، وظیفه دولت اسلامی هست از اینا جون. میگم وظیفه دولت اسلامی اینه که ما قانون عمل کنیم. قانون میگه مسائل امنیتی رو باید نیروی انتظامی، مسائل فرنگی هم نیروهای فرنگی. شما مقاله بنویسید، بحث کنید، رادیو تلویزیونی باید بحث بکنه، راجب اینا برنامه اجرا کنند. خب ما هایی چه حرفی نداریم، پولش هم میدیم. اما نیروی انتظامی با اسلحه بره جلوی یک کسی بگیره که تو چرا حجابت رعایت نکردی، این دلیل قانونی نداریم. متاسفانه اینایی که من شنیدم هیچ کدوم اینا یه جواب قاطعی برای این حرف ندادن. مهمترین حرفش هم این که این مصوبه شورای انقلاب فرهنگی عمل کنیم که خود رئیس جمهور هم مثلا در این تصویر موافق بوده. حالا به هر حال مصوبه ایست از شورای، صرف نظر از این که حالا این مصوبه ارزش قانونی دارد یا نه، واجب الاطاعه هست یا نه، نهادهای مربوط باید رعایت بکنند یا نه، فرض کنید همه اینا ثابت. اما در مقابل این حرف که آقا وظیفه دولت ارائه خدمات، کارهای فرهنگی و حفظ امنیته، نیروی انتظامی مال حفظ امنیته، این کار امنیتی نیست، چی باید جواب داد؟ اینایی که من شنیدم یه جواب قاطعی به این مسئله نداده. به نظر بنده اشکال اصلی از اونجاست که ما حتی در قانون اساسی هم خیلی صریحا روی این تأکید نکردیم که وظیفه دولت اسلامی حفظ ارزش‌های اسلامی است. در یه ماده اول مقدمه قانون اساسی آمده، در سوگندنامه رئیس جمهور هم هست که قسم می‌خوره که ارزش‌های اسلامی رو بر رعایت کنن، پاس بدارن. تو سوگندنامه رئیس جمهور هم هست. جای دیگه هم کمابیش هست، اصولی هست که میشه ازش استفاده کنه. اما این که گفته بشه که آقا وظیفه دولت تنها حفظ امنیت نیست، در تمام دنیا همه نظام‌های لائیک یکی از وظایف نیروی انتظامیشون حفظ عفت عمومی و ارزش‌های جامعه است. منتها مصداق عفت عمومی فرق می‌کنه. اونا یه چیزی را ارزش می‌دونن، ما یه چیز دیگری می‌دونیم. ولی این یک اصلی است. گفتون استاد لهستانی گفته بود من اومدم کانادا، هوا گرم بود، کت مادر رو برده بودم، داشتم تو پارک قدم میزدم، چند قدم رفتم یه پلیسی با اسب رسید جلوی من، گفت کت رو بپوش. گفتم خب هوا گرمه، گفتم مگه چی شده؟ گفت این خلاف عفت عمومیه، کتش را در آورده بود، البته 40 سال پیش ها. اون وقت در عفت عمومی در اونجا حفظش به وظیفه دولت بود، مجریش هم نیروی انتظامی بود. در کشور خودمون حالا جمهوری اسلامی نه، زمان شاه شب مارمزو که می شود شهربانی اطلاعیه می داد که رستوران ها روز ماه رمضان باید تعطیل باشه و الله مجازات میشن. چرا؟ اگر رستوران ها باز بود غذا میخوردن، امنیت کشور به هم میخورد. چرا شهربانی همچه اعلامی میده؟ طبعا در جمهوری اسلامی هم هر سال از نیروی انتظامی همچه، خب حالا باید بگیم آقا این وظیفه نیروی انتظامی نیست، چون اینجا امنیتی خطر نمیفته، به شما چیه؟ مسئله این است که آقا اساساً در اینکه وظیفه دولت چی هست، این یک مسئله مربوط به فلسفه سیاسی، اون مسئله بنیادی است. ما باید بشینیم اصلا بگیم چرا دولت این وظایفی رو دارد، از کجا این وظایف به عهده دولت آمده، اصلا مرز وظیفه دولت با وظیفه ملت کجاست، چی هست که دولت باید عمل کنه، چی به مردم باید عمل کنه. السلام علیکم و رحمت الله.